رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. رحلت و وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها که حسب روایتی در چنین روزی واقع شده رو تسلیه درز میکنیم به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدم هلفدا، همه شیعیان و محبین اون حضرت از خداوند بزرگ می طلبیم که دست ما رو از دامان پر مهر و محبت اون بانوی بزرگ در این دنیا، در قبر، در برزخ، در قیامت کم و کوتاه مفرماید و هدیه میکنیم به روح بلند اون بانوی بزرگ با یک صلوات جلی و محمدی. در بحث علم غیب که زیر مجموعه علم لدن نیست، که گفتیم هر علم غیبی علم لدنی هم هست، ولی هر علم لدنی علم غیب نیست. مطالبی رو از جلسه گذشته شروع کردیم صحبت کردن پیرامون این قضیه و توضیحاتی رو دادیم خدمت دوستان. چند تا مطلب رو رسیدیم گفتیم، چند تا مطلب هم نرسیدیم که در این جلسه داریم عرض میکنیم و بحث رو ادامه میدیم به یاری خدای تعالی. یکی از اون مطالب این هستش که گفتیم در آسمان ها و نه در زمین هیچ چیزی برای خدای تعالی پنهان نیست. پس این که قرآن کلمه و جمله عالم الغیب رو به کار میبره، در واقع مطلب این هست که پروردگار متعال دانای پنهانی هاست، پنهانی هایی که از دید بشر پنهان هست. چرا حالا دانای این پنهانی هاست؟ در شماره دو عرض کردیم که چون خود خدای تعالی همون پنهانی ها رو هم خلق کرده و خالق اون پنهانی ها هم که برای ما پنهان هست، چون خودش خالق هست، مسلماً خالق باید اطلاع از این پنهانی ها چی؟ داشته باشه و داره. فلذا عالم الغیب که در قرآن هست به این معنانی که چیزی برای خدای تعالی پنهان باشه، برای اینکه بر بندگان پنهان است و خدای تعالی از اون پنهانی آگاهه. و گفتیم هم چرا؟ به خاطر اینکه در شماره دو گفتیم به خاطر اینکه خودش خالق اینها هست. در شماره سه که مقدمه بر این بحث بود عرض کردیم که آیا بشر هم میتونه عالم الغیب باشه؟ این که این رو دارم تکرار میکنم چون در بحث تخصصی علم غیب دوستان ما مدرسین، معلمین، خانوم ها، آقایون و پژوهشگران ما، اونایی که علاقه تو این بحث ها دارن، این خیلی خیلی به کار شما میاد، خیلی خیلی به کار هممون میاد. دقت بکنید. میگیم که آیا بشر هم میتونه عالم الغیب باشه؟ در پاسخ گفتیم بله، به یک اعتبار. به چه اعتباری؟ به اعتبار معنای لغوی. میگیم آقا معنای لغوی عالم الغیب اینه که دانای بر پنهانی هاست. خب بشر هم در طول زندگیش، هر بشری، نه یک سری افراد مخصوص، هر بشری دانای بر پنهانی هایی هست که برای افراد دیگر بشر اون پنهانی ها پنهان هست، همچنان جزء اسراره، ولی این چون خودش اون پنهانی ها رو به صلاح، حالا ما بهش میگیم، نمیتونیم بگیم خالقش بوده، صانعش بوده، سازنده اون پنهانی ها بوده، خودش آگاهه. هر بشری، هر بشری از محتویات جیب خودش آگاهه ولی دیگران آگاه نیستن. هر بشری، امروزه بخوایم مثال روز بزنیم، به روز باشه، باید بگیم هر بشری از محتویات کارت پول خودش، کارت پول بهش میگیم دیگه، بله، آبربانک خودش، هر بشری مطلع از موجودی آبربانک خودش که آقا چقدره، و چند تا کارت داره، کدوم بانک‌ها پول داره، چه جوریه، از دارایی خودش مطلع. کسی دیگری از موجودی این آبربانک و رمز این آبربانک مطلع نیست. رمز این آبربانک و موجودی این آبربانک برای همه افراد که اونا افراد بشرن پنهانه، غیب هست، ولی برای خود این فرد که صاحب این آبربانک هست و این رمز رو میدونه، برای او غیب چی نیست. پس این آگاه به این غیبه، میشه عالم الغیب. به این معنا دقت بکنید، به این معنا دانای بر پنهانی هاست. این رو برای چی گفتیم در مقدمه بحث علم الغیب؟ اینو خوب توجه بکنید، این خیلی مهمه. مخالف شیعه در اینجا میاد میگه که آقا فقط و فقط عالم الغیب خداست، غیر خدا هیچ که عالم الغیب نیست. شما زودی بهش بگو که آقا شماره رمز آبربانک من چنده، هواخ این حرف رو بزن. اونم میگه من نمیدونم. بگو پس این بر شما غیب الان پنهونه. میگه بله. بگو ولی من خودم میدونم. پس من عالم به چی هستم؟ برای چی این رو مثال میزنیم؟ میگیم به اون این حرف رو بزن به مخالف، که اون فضایی که مسموم هست و برای شما از نظر بحثی ساخته، این فضا شکسته بشه. نمیدونم حرفمو تونستم حالی بکنم یا نه. این فضا شکسته بشه که آقا فقط و فقط عالم الغیب خداست. آقا به معنای لغوی عالم الغیب میتونه غیر خدا کسی دیگه هم باشه و کسان دیگه هم باشن. مثالش هم براتون زدیم، فقط خدای تعالی عالم الغیب نیست، کسی دیگه هم میتونن باشن. خب اینم اون جلسه گفتیم، این توضیح و این مطلبی که بهش تکمله بود این جلسه اضافه کردیم. اما چهارمین مطلبی که باید بگیم که اون جلسه شاید نرسیدیم بگیم، دوستان اینو حتما خواهند داشت، این مطلب هست که خب عالم الغیب چند تا معنا داره. گفتیم که آقا یه معنای دانای بر پنهانی هاست، دانای بر پنهانی یا پنهانی ها. گفتیم که خب این معنای لغویشه. آیا اصطلاحاً، گفتیم اصطلاحاً عالم الغیب، اصطلاحاً به کسی گفته میشه عالم الغیب اصطلاحاً، نه از نظر لغت، دقت بکنید، از نظر اصطلاح به کسی گفته میشه تو بحث اعتقادی که چیزهایی رو که در عالم خلقت اکثریت قریب به اتفاق مردم از اونها بی اطلاع هستند. اکثریت قریب به اتفاق یعنی چی؟ یعنی 99% مردم از اونها بی اطلاع هستند. خب خدای تعالی که میدونه. گفتیم این اصطلاح عالم الغیب تو بحث کلامی و اعتقادی اصطلاحاً اینجا مطرحه که میگن آقا عالم الغیب فقط خدای تعالی است. اینجا بحث اصطلاحیشه، یعنی اون چیزی که در عالم خلقت فقط خدا میدونه و 99% مردم از دانستن اونها بی اطلاع هستن، براشون پنهان هست. اینجا در بحث کلامی عالم الغیب به این معنا به کار میره، نه به اون معنای لغوی خودش. خب اینجا چه تفاوتی کرد؟ اینجا تفاوتش اینه که بنده و شما هم دیگه نسبت به اون مسائل که الان تو آسمان هفتم چی میگذره، دقت کنین، آسمان ششم، پنجم، چهارم، سوم، دوم، یکم چی میگذره، ملائکه تعدادشون چند تا، جبرئیل چه شکلیه، چند تا مثلا بال داره، مثال داریم عرض میکنیم، ملائکه مقرب خدا مثلا چند تان کجا هستن اینا، و قص الهازا، همه اینا بر ما پنهانه، اینا همه برای ما غیب هست. دیگه از اون غیبایی نیست که ما دم دستمون باشه معنی لغوی به کار بردیم، از اون غیبایی است که ممکن تا آخر عمرمون هم از اینها مطلع چی نشاویم، ندونیم. اینجا میخوایم یه بحثی رو مطرح کنیم، شماره 4. میگیم از آیات قرآن کریم استفاده میشه که علم غیب منحصراً در انحصار خدای تعالی است. این درست. حالا آیاتش هم میخونیم برای شما، فقط توجه کنید، منحصراً علم غیب در انحصار خدای تعالی است، یعنی فقط خداوند دانای بر پنهانی هاست. چه پنهانی هایی؟ این دانه علم غیب اصطلاحی رو هست کردیم، یعنی این گونه پنهانی ها که هر اون چه که خلق کرده، هر اون چه که مخلوقش هست و ما سوای خودش هست، بر همه اینها اطلاع داره و دانای بر همه اینها هست. اما اینجا یه بحث، ببینید اینجا سوال اینه که آیا خداوند این علم انحصاری رو که چی هست؟ عالم الغیب بودن رو به معنی اصطلاحی خودش که گفتیم، دقت بکنن، خواهرها هم دقت بکنن، آقایون هم دقت کنن، آیا این عالم الغیب بودن رو که انحصار در خودش دارد، آیا به کسی غیر خودش هم اعطا کرده، بخشیده، داده یا نه؟ یه بحثی. یه مثال اینجا من برای شما بزنم. یه شرکتی آقا یه جنسی رو میسازه، مثلا فرض کنید این لیوان رو میسازه، خوب توجه بکنید، شرکت فلان یا شرکت ایکس این لیوان رو میسازه، میگه آقا این لیوان مال کجاست؟ میگه انحصار این لیوان فقط در دست ماست، یعنی منحصر به ماست. یعنی چی؟ یعنی کسی حقه، اگه من اشتباه میگم شما بهم بگین، ما بفهمیم معنی انحصاری، کسی حق تولید این لیوان رو چی؟ نداره، فقط در انحصار این شرکته، شرکت ایکس فقط این لیوان رو تولید میکنه، هر کی بخواد لیوان تولید کنه باید بره از شرکت فلان بگه، اگه اون ماده اولیه‌اش رو به این داد داد، اگه نه ممکنه بهش چی بهش بده؟ شما بلدی؟ نمایندگی بهش بده، باریکلا نمایندگی بهش بده، بگه آقا شما نماینده شرکت ما در کجا حکه هستی، میتونی جنس ما رو بگیری بفروشی، انقدر سودش رو به ما بده، انقدرش هم مال خودت. علم غیب منحصراً در انحصار خدای تعالی است. آیا این علم غیب رو به معنی اصطلاحی خودش گفتیم در اختیار کسانی قرار داده؟ این رو قرآن باید در ما ثابت بکنه، یعنی قرآن باید به ما پاسخ بده که خدای تعالی این کار کرده یا نه. دقت بکن که مانند این شرکت، این علم انحصاری رو خدای تعالی آمده، اگرچه مال خودشه ولی دوست داشته نمایندگانی داشته باشه و این علم رو در اختیار اون نمایندگانم به هر مقدارشو که اراده کرد به من پاسخ بدید، چیکار کنه؟ قرار بده. مطلب تو اینجا جا افتاد؟ درست شد با این مثالی که زدیم؟ پس یه نتیجه خروجی میگیریم، اصل علم غیب و این که استقلالاً و ذاتاً در اختیار خدای تعالی است، این هیچ بحثی درش نیست، ذاتاً و استقلالاً علم غیب در اختیار خدای تعالی است، هیچ بحثی هم درش نیست، ولی اراده کرده است که موهبتاً یعنی بخشش، ببخش موهبتاً اون رو در اختیار ادعی غیر از خودش که مخلوق خودش هم هستن قرار بده. این ادعی کیا هستن؟ این ادعی ما میگیم آقا میریم سراغ قرآن، از قرآن کریم استفاده میکنیم که این ادعی پیامبران هستند و اونجا از همون قرآن کریم هم استفاده میکنیم که امامان یعنی جانشین پیغمبران هم هستند، که این علم غیب رو خداوند موهبتاً در اختیار اونها قرار داده. اینو از قرآن کریم استفاده میکنه. دقت بکنید، اگر کسی اومد پس از این به بعد گفتش که آقا علم غیب منحصراً در انحصار خدای تعالی است و به هیچ کس نمیده، فقط خدا عالم الغیبه، خیلی راحت شما از حالا بعد میگه آقا شما مخالف قرآن داری صحبت میکنید، چون قرآن چنین چیزی نمیفرماید. قرآن چنین چیزی نمیفهمد. قرآن میفهمد آقا استقلالاً و ذاتاً علم غیب منحصر در خدای تعالی است، اراده فرموده به عده ای این علمو چکا کنه؟ موهبتان ببخش. کیان اون عده؟ ما میگیم خود قرآن باید در بیاریم، اون عده پیغمبران هستن و امامان هستن که جانشینان پیغمبران هستن، و اگر کسی خلاف این بگه خلاف قرآن کریم صحبت کرد. حالا در این زمین روایات هم داریم که وارد اون روایات هم خواهیم شد، که روایات هم همین حرف رو تایید میکنه، غیر از این رو نمیگه. پس علم غیب علم غیب خداوند متعال به ذات هست، دقت بکنید، علم غیب خدای تعالی به ذاته، یعنی خدای تعالی عالم الغیب به ذاته و بندگان عالم بالغیب میتونن باشند، بل اراده، بل موهبه، یعنی به اراده پروردگار. اگر این بحث جا افتاد، همه دوستانی که تو مجلسن انشاءالله سوریم از این چنگ رژیم صهیونیستی نجات پیدا کنه و همه ما بتونیم یه روز انشاءالله زائر مسجد مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها باشیم، یه صلوات بلند بفرستیم. این مطلب به این صورت. باز اگر برای کسی سوالی بود حتما بیاد مطرح کنه که ما پاسخشو بهش بدیم. پنجمین مورد، حالا اینجا اینو عرض میکنیم، هنوز ما آیاتو نخوندیم و همه رو میخونیم. اطلاع از مغیبات توسط پیامبر اکرم از چه طریقی هست؟ یعنی خداوند میخواد آقا این عالم الغیب بودن خودشو به مقداری که ظرفیت پیامبرش هست و به مقداری که دوست داره خودش میخواد، میخواد به پیغمبرش بده، به پیغمبرانش بده. ما میگیم از چه طریقی میده به پیغمبرش این رو؟ میگیم فقط یک طریق داره، از طریق وحیه، که خود این وحی شاخه هایی داره، الهام داره، خواب هست توش، اینا همه زیر مجموعه های وحیه. از طریق خواب بهش بگه، از طریق الهام بهش بگه، ملک باهاش صحبت بکنه، این به این صورت، یا جبرئیل نازل بشه به اون پیغمبر اصلا مطلب رو علنا بگه، بگه آقا این یه مطلب غیبی رو بگه که هیچ کس ازش اطلاع نداره، فقط اون پیغمبر به خواست خدا ازش اطلاع داشته باشه. پس از طریق وحیه. اون اعتقادی که ما راجع به امامان داریم که امامان هم میتونن علم غیب داشته باشن و دارن، اونها از چه طریقی؟ از طریق الهام و از طریق، این مهمه، از طریق اخذ، یعنی گرفتن از پیغمبر، از پیغمبر خاتم. پس خود ائمه میتونن از طریق الهام به قلبشون از این مغیبات اطلاع حاصل کنن و نیز از طریق گرفتن از پیغمبر، یعنی پیغمبر به اینها کدهایی داده باشه که با توسط اون کدها اینا بدونن این مغیبات چی هست، غیبها چی هستش. غیر امامان، آیا کسی میتونه پیغمبر نباشه، امام نباشه؟ این خیلی مهمه. اگر خدای تعالی بخواد، اگر خدای تعالی بخواد، بله میتونه. خدای تعالی میخواد، ما حالا عوامونه میگیم دلش میخواد، چون خودمون اینجوری میگیم، این عوامونه است، غلطه راجع به خدای تعالی، ولی عوامونه داریم میگیم. خدای تعالی دلش میخواد، شما بگو اراده کرده دوست داره به آقای فلان یا خانم فلان مقداری از علم غیب رو به او بده در یه مقطعی از زمان، حتی میتونه خدا این کارو کنه؟ بله. اگه کسی گفت خدای تعالی نه این کارو نمیکنه، نمیتونه، شما زودی بهش یه جمله بگو که بعد حفظ کن یا بنویس، بعد بهش بگی که شما برای خدای تعالی تعیین تکلیف چی نکن، داری برای خدا تعیین تکلیف چرا میکنی؟ قرآن هم تو هم یه آیه داره که همینه میگه، بعضی خیال میکنن ید حالت الیهود، زودی شما بهش بگی شما که با یهودی ها هم داستان شدی، چون یهودی ها میگن و قالت الیهود ید الله چی مغلوله، دستای خدا بسته است، یه کارهایی رو نمیتونه انجام بده. اونا هم که میگن خدای تعالی نمیتونه مثلا به کسی علم غیب رو بده و نداده و نمیدهد، این اولا تعیین تکلیف کردنه، ثانیا داره اینجا دست خدا رو چکار میکنه، دست قدرت خدا رو داره میبنده، ید الله مغلوله، میگه دستاش بسته است نمیتونه بده. این جمله رو داشته باشه، اینا جملات اینی که من به این سادگی میگم به سادگی در اومده باشه، تنورش خیلی قیمتش زیاد بوده و آرد گندمش اینا خیلی چی بوده، زدیم نونش در اومده، الان داریم نونش راحت در اختیار شما میذاریم. این تا اینجای قضیه. حالا این کسایی که غیر پیغمبر و غیر امام هستند و اینها دارای علم غیب میشوند، اینا از چه طریقی میشن؟ جبرئیل که به اینا نمیتونه نازل بشه؟ نه، چون پیغمبر نیستن. اینها به چه صورته؟ اینها به صورت باز یا همون الهامات کوچکتر از طریق الهام به قلب، به ذهن، یا در خواب به اینها چیزی گفته بشه. تا دیگه غیر از این نیست که مثلا ملکی بیاد با اینها حدیث بگه، سخن بگه، مثلا اینا صدای ملک رو بشنون. اگر هم کسی چنین چیزی وقت رفته باشه تحقیق کرده، ممکنه که خیلی نادر و کل معدوم باشه، چون اینا فقط مال امامان هست، ولی مال مردم عادی از طریق الهام درصد پایین‌تر به قلب، به ذهن و همچنین دیدن خواب هست. این تا اینجای قضیه. پس به شما عرض کردیم فقط اینجا یک مسئله استثناء هست. حالا استثناء شاید نمیتونیم بشیم استثناء، یه مسئله توجه مهمه باید بهتون بگیم. یه خانوم اینجا فقط هست که حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه ها هست، که ایشون فقط پیغمبر نبوده، امام هم نبوده، ولی از طریق نازل شدن جبرئیل بر حضرتش از مغیبات اطلاع حاصل میکرده و همچنین ملک غیر جبرئیل هم باز بر حضرت نازل میشده با او صحبت میکرده. این فقط مال اون حضرت بوده ولا غیر. دیگران همونیه که براتون عرض کردیم. خب خداوند انشاءالله همه این مجروحین تو غزه، تو این سرمای زمستان، واقعا تو این جاهای دیگه بیمارانی که هستن تو این بیمارستان ها منازل اینها، خداوند به همه اینها انشاءالله به زودی زود شفا بده. انشاءالله به دعای حضرت زینب سلام الله علیها یه صلوات برای شفای همه مرزها، مخصوصا این غزه ها، یمنی ها، لبنانی ها، سوریه ها، عراقی ها، اینا شیعیانی که اونجا دارن زحمت میکشن، مجاهده میکنن، بلند بفرست. اما آیاتی که این مسئله ششم هست، آیاتی که در قرآن مجید علم غیب رو فقط و فقط در انحصار خدای تعالی میدونه، یعنی ما بیایم بحث رو از اینجا شروع کنیم. اینی که الان داریم میگیم مخالف ما خیلی هم با این کار موافقه، مخالف شیعه. مخالف شیعه در اینجا کیا هستن اصلا این بحث رو مطرح میکنن؟ بهایی ها نیستن، چون اصلا بهایی ها به دین ما اعتقادی ندارن، که بهایی هم یه گروه هن، اصلا دین نیستن، یه گروه کثیف صهیونیستی هستن، اصلا اونا دین نیستن، ولی هیچ وقت راجبشون صحبتی هم اونچنان نکنه. خود اهل سنت هم بگیر نگیره، یعنی بعضی هاشون یه چیزایی رو قبول کردن، دقت بکنید، بعضی هاشون هم قبول نکردن. اما اون گروهی که کلن با عقیده شیعه در اینجا مخالف هست، گروهیست به نام وهابیت، فقط، هیچ گروه دیگه نیست. یعنی ما با دراویش بحث نداریم، با این بهایی های صهیونیستی بحث نداریم، با مسیحی ها و زرتشتی ها و یهودی ها و اینا بحثی نداریم، چون اصلا اونا که اعتقادی ندارن. در این مسئله مخالف شیعه 100% فقط وهابیته. این یادتون باشه. بنابراین از حالا که داریم این بحث رو مطرح میکنیم که آقا آیاتی که در قرآن مجید علم غیب رو فقط در انحصار خدای تعالی میداند، این بحث رو وهابیت هم قبول داره که مخالف 100% شیعه است. این بحث رو وهابیت هم چی؟ قبول داره. این آیات او هم قبول داره. ما هم همونو میخونیم فعلا با هم دیگه. ما الان فعلا با اونها در این زمینه توافق داریم، داریم میریم جلو. طالب ببینیم که به کجا میرسیم انشاءالله. اولین سوره و اولین آیه سوره نمل آیه 65 از خواهی میکنم ببخشید، آیه 65 سوره مبارکه نمل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه بار استعاذه میکنیم، یه اعوذ بالله میگیم برای همه آیات، چون آیات زیاده، ما باید یه تعدادشو بخونیم حتما. میفرماید که قرآن کریم، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. پیغمبر بگو در آسمان و زمین کسی نیست که غیب را بداند جز خدای تعالی، یعنی منحصر میکنه در خدا فقط. آیه 65 سوره نم. سوره انعام آیه 50، همچنین همین آیه تو سوره حضرت هود علیه السلام آیه 31 هست، قل لا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب. به پیغمبر میفهمد که پیغمبرم بگو من نمیگویم خزائن خداوند پیش من است و غیب هم نمیدانم. من نمیگم خزائن خداوند پیش من پیغمبر، و بگو که من غیب هم نمیدانم. عجب آیه ای شد. اینم حالا ما داریم همه رو با دشمنمون داریم و مخالفمون داریم باهاش چیکار میکنیم؟ ایشون میفهمه هماهنگ میشیم. به به، من نگفتم هماهنگ میشیم آقا، یه وقت بر ما حرف نزنیم. چیکار باش میکنیم؟ باش داریم راه میایم باش. داریم راه میایم باش، میخونیم آیات میایم. چون آیه سوم انعام آیه 59 و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، که این آیه رو خوندیم و اول بحث رو اصلا شما معانیش هم میدونید. هیچ کس کلیدهای غیب فقط نزد خداست، فقط هم او میدونه. اعراف چهارمین آیه، اعراف آیه 88 ولو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء. پیغمبر بگو که اگر عالم به غیب می بودم قطعا خیر زیادی رو برای خود می جستم و بدی هم به من نمی رسید. یعنی چی؟ یعنی الان من پیغمبرم، علم غیب می دونم. خب اگه علم غیب می دونستم دلار رو بانک مرکزی دو هفته دیگه قیمتش رو چند اعلام میکنه، میرفتم دلار میخریدم. چیکار میکردم؟ انباشته میکردم جلو ابو سفیان و فلان اینا، همه میزدم تو دهنشون. اصلا زندگیم تغییر میکرد دیگه آقا. ها؟ یا میدونستم الان میخواد چیکار کنه بانک مرکزی با سکه طلا چیکار بکنه، چون برنامه ها دست خودشونه دیگه، برنامه ردیف میکنن. خدا رو شکر، شما بگین خدا رو شکر، خدا رو شو که برنامه ردیف میکنه. سکه رو قیمت مشخص میکنه آقا چنده چه جوریه. یا خودرو رو اگه من پیغمبر علم غیب میدونستم، خب میرفتم میدونستم خودرو الان چقدر دیگه اینا دارن گرون میکنن، چقدر دیگه دارن گرون میکنن. میرفتم اون خودرو رو 10 تاشو میخریدم میذاشتیم تو پارکینگ یکی از اصحاب. بعد چیکار میکردیم اینا رو؟ بعد یه مدتی میفروختیم، سود کلون میکردیم دیگه، لازم نبود بریم جنگ قریش و فلان اینا، همه رو روحشون رو شاد میکردیم مسلمان رو. بعد که نبود که. یا میدیدیم ملک کجا ترقی پیدا میکنه، بدون اینکه عضو شورای شهر بشیم میرفتیم اون زمینا رو اونجا چیکار میکردیم، نیازم نبود بریم خرج کنیم عضو شورای شهر بشیم، از اون طریق اطلاع حاصل بکنیم. همینجوری خودمون میرفتیم چیکار میکردیم، میدونستیم چون علم غیب داشتیم، میدونستیم چه برخه ترقی میکنه. الان غیر خدا و پیغمبر شورای شهر میدونه کجاها ترقی میکنه، ولی اون موقع ما بدونی که بریم عضو شورا بشیم چیکار میکردیم؟ میرفتیم میخریدیم ملکارو. خدا به پیغمبرش این آیه است، ولو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر. بگو اگه من پیغمبر علم غیب میدونستم، خب میرفتم این کارا رو انجام میدادم. نمیدونم سکه رو اینا میخوان چند کنن، یعنی پیغمبرم نمیدونه اینا میخوان سکه رو چند بکنن، دلار رو میخوان چند بکنن، یه ما بعد دو ما بعد بعد عید تکلیف بنزین چی میشه، تکلیف ملکایی که هستش اینا چی میشه، تکلیف چیزایی که تو ستاد اجرایی هست اونا چی میشه، اینا چه میدونن، ما چه میدونن. بعد میفرماید که و بگو که و ما مسنی هستو، و من اگر میدونستم برم با فلان صحابی دست بدم ازش آنفولانزا میگیرم، خب دست چی نمیدادم، اینو نمیدونم، میرم دست میدم آنفولانزا رو از صحابی میگیرم، خودم هم مریض میشم، میفتم گوشه یه کجا خونه رو که میتونی بگی که گوشه خونه، بله چون موقع بیمارستان نبوده که. اینم یه آیه که خیلی وهابیت روش مانور میده، از این آیه خیلی استفاده میکنه و مانور میده. اتفاقا به همین صورت هم که من اشکال پهن کردم برای شما داره میگه، منم خواستم یه خود اشکال پهن بشه که بدونی چیه، که این به این صورت. این چندمین آیه شو، چهارمین، پنجمین سوره حضرت یونس علیه السلام میفرماید به پیغمبرش که فقل انما الغیب لله، پیغمبر بگو فقط غیب منحصر به خداست. آیه ششم سوره حضرت هود علیه السلام آیه 123 تو سوره نحلم آیه 77 این آیه هست ولله غیب السماوات والارض، پنهانی های آسمان و زمین، آسمان ها و زمین فقط اختصاص به خدای تعالی داره و بس، به هیچ چیزی اختصاص نداره. هفتمین آیه سوره کهف آیه 26 لهو غیب السماوات والارض، پنهانی های آسمان ها و زمین مختص خدای تعالی است. هشتم سوره مؤمنون آیه 92 عالم الغیب و شهاده فتعال الله یا فتعالا اما یشرکون، میفهمد دانای غیب و آشکار خدای تعالی، پس خدای تعالی بالاتر از اونی هست که به او شرک ببرزی، یعنی دیگری رو بیاری در علم غیب خدای تعالی شریکش بکنی، بگی خدای تعالی علم غیب داره، کسی دیگه هم هست از مخلوقات که اونم علم غیب داره، این شما شریک قرار دادید با خدای تعالی، این منزه از این قضیه است. اینم از آیاتی جلو زبده بزنید که مانور زیادی وهابیت رو این آیه هم داده که مخالفشی است. نهمین مورد سوره فاطر آیه 38، ان الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور، بدون شک خدای تعالی است که دانای غیب آسمان ها و زمین هست و به طور حد خدای تعالی داناست به آنچه که در سینه ها هست، یعنی تو ذهن افراد هست، فقط خدا میدونه، کسی نمیتونه دسترسی به این داشته باشه. آیه داره در ظاهر هم اینو میگه. دهم سوره انعام آیه 3، و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون، اوس خداوندی که در آسمان ها و زمین است و میداند پنهان و آشکار شما رو، پنهان و آشکار شما رو میدونه و میدونه اون چرا که شما به دست میارید، فقط خدا میدونه. این آیات دقت بکنید. 11 آیه سوره قصص آیه 69، و ربک یعلم ما تکن و صدور و هم و ما یعلنون، و پروردگار تو میداند آنچه در ذهنها و سینه های ایشان اینها پنهان کرده و اون چی که آشکار میکنند، اینو فقط پروردگار میدونه. خوب توجه کنید، داریم آیات همه رو میخونیم. 12 آیه ببینید سوره مؤمنون آیه 19، یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، خیانت چشم ها و اون چی که در سینه ها مخفی هست رو فقط خدای تعالی میدونه، کسی دیگه نمیدونه. 13 مورد سوره طه آیه 7، فانه یعلم السر و اخفا، حقیقت این هست که پنهان و پنهانی و پنهان پنهانی ها و اون چی که از پنهانی ها پنهانی تر هست رو فقط خدای تعالی میدونه، نه کس دیگر. 14 اسراء آیه 17، این آخرین آیه که ما داریم میخونیم، بقیه شو دیگه ما نمیخونیم، خودتون میتونید به معجم مراجعه بکنید، معجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، که 48 بار کلمه غیب تو قرآن به کار رفته، البته همش مورد مثال ما نیست، 48 بار کلمه غیب تو قرآن به کار رفته، دقت بکنن خواهرام، دقت کنن. از این 48 بار خیلی ها شاید مثال ماست که ما نیبردیم. این آخرین آیه ای که میخونیم، اسراء آیه 17، کفا بربک بذنوب عبادهی خبیرن بصیرا، کافیست که پروردگارت به گناهان بندگانش آگاه و بینا باشد، یعنی میخواد برسونه که آقای کس دیگه به گناهان بندگان آگاه و بینا نیست. این تا اینجای قضیه، آیاتی رو تلاوت کردیم که این آیات دلالت میکرد بر این که علم غیب شما باید الان به من پاسخ بدین، فقط منحصر بر کیه؟ خدای تعالی. ما 17 تا از این آیات رو خوندیم. برای چی خوندیم اینا رو همه رو؟ برای این که اگر توی مجلسی شما رفتین یا یک کسی اومد توی شبکه های ماهواره ای شروع کرد تونتون این آیات رو برای شما خوندن، اگر من این آیاتو برای شما نخونده بودم الان، یکی از این خانوما، یکی از شما، یا مثلا اونجا که نشسته نمیشتید همش میگفت بابا فلانی برام نخون که اینقدر آیه داریم، که حالا ما چیکار کنیم الان؟ یه دونه آیه رو برام خون. من 17 مورد از قرآن برای شما خوندم که شما بگم یهو تحت تأثیر آیات قرار چی؟ بله نگیر. آیاتو همه رو خوندم، خودم خوندم برای شما، خودم هم اشکال وهابیت رو بعضی جا خیلی پهنش کردم براتون، واضح برای شما توضیح دادم. این اشکال مخالف شیعه است. خوبه شما هم روش فکر کنید، این آیاتو بگیرید، هر کدومتون که اینجا نشستید، دوستانی که ته مجلسن، صدر مجلسن، خواهرای بزرگوار، آقایونی که اونجا نشستن، هر کدوم واقعا تکه به ستونی دادن، این ستون‌ها رو نگه می‌دارن که سر ما مجلس خراب نشه، اینا بزرگوارن واقعا، اینها برن هر کدوم روی آیه بشینن واقعا فکر بکنن ببینن پاسخ شیعه به این مطلب مخالف شیعه چی میتونه باشه. چند تا اینجا مورد داریم که حالا من اینا رو برای شما عرض بکنم. همه اموات انشالله این تازه گذشته عزیز که از بانیان خیر مؤسسه بودن انشالله روح ایشون هم فیض ببره و شاد بشه انشالله، از اون صلوات بلند برای شادی روح همه اموات مخصوصا ایشون بفرستی تا موردای بعدی رو عرض کنم. این آخرین آیه‌ای که خوندیم وهابیت یه اشکال دیگه هم میکنه اتفاقا، میگوید که اگر شیعه معتقد هست که غیر خدای تعالی کسی دیگه هم علم غیب داره و به گناهان بندگان، چون ما گفتیم کفا به رب بکر به ذنوب عبادهی خبیرن بصیر، اینو خوندیم دیگه درسته؟ فقط خدای تعالی به گناهان بندگانش آگاهه، کافیست که خدای تعالی آگاه باشه. گفتیم وهابیت اینجا یه اشکال دیگه هم میکنه، میگه آقا اگر کسی دیگه غیر خدای تعالی علم غیب داشته باشه و به گناهان بندگان آگاهی داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ اینجا دو تا اتفاق مهم میفته. این اشکال مخالف شیعه است، میگه دو تا اشکال، اینجا دو تا اتفاق مهم میفته. یکی این که اگر بنده یا آدم عادی، مثلا شما خدای نکرده، مثل میگیم شما این نوعی رو عرض میکنیم، اهل گناه باشی، هر کدوم هم یه دونه گناه انجام داده باشی و هیچکی هم نمیدونه جز خودتون، من عالم الغیب باشم غیر خدا میدونم شما چه گناهانی کردین، بعد اینجا من چه وظیفه‌ای پیدا میکنم؟ خب این مخالفش یه میگه من وظیفه امر به معروف و نهی از منکر پیدا میکنم، بعد میام به تک تک افراد میگم آقا این گناهی که داری میکنی چی؟ ادامه بده. میگه نده. خیلی خوش آقا میگه ادامه بده. نه نده. امر به معروف و نهی از منکر، این که آقا این گناهی که داری میکنی نکن دیگه، این گناه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر پیدا میکنم. بعد اینجا این سوال پیش میاد که آیا من میتونم این همه آدم که دارن گناه میکنن، حالا اینجا جمع 50 نفری هستن مثلا، من میتونم یه 5 میلیون نفر رو برم امر به معروف و نهی از منکر دونه به دونه بکنم و اینا، میتونم این کار انجام بدم؟ پس بنابراین نمیشه که من غیر خدا، این که میگن کسی نمیتونه به گناهان بندگان آگاه بشه به خاطر اینه. دومی مطلب که اینجا پیش میاد چی هستش؟ اینه که میگن خداوند ستار العیوبه، یعنی گناهان بندگان رو میپوشونه که آبروی بندگان نره. اگر غیر از این باشه که غیر خدا منم از گناهان بندگان اطلاع داشته باشم، ستار العیوب بودن خداوند زیر چی میره؟ زیر سوال میره، زیر سوال میره. یعنی خدا ستار العیوب نیست یا اونجا که، یعنی باشدم فایده ای چی؟ نداره، چون خدا پوشونده ولی من چی دارم؟ اطلاع دارم. اینجوری ستار العیوب بودن فایده ای نداره به حال بندگان. این اشکالیه که مخالف شیعه هم کرده، یاد داشته باشید که دوستانی که اینجا بعضی وقتا یه وقتی هوایی هم ملسی هم هست، وقتی میرن تو اون عوالم دیگه اونجا یه خبرهایی بگیرن انشالله بتونن این جوابایی هم در جلسات آینده بیارن بعد نیستش اینجا. خب پس اینجا مخالف شیعه میگه آقا جون با این چند تا آیهی که ما خوندیم، که ما 14 تاشو خوندیم، این دوتا اشکال آخر هم که مطرح کردیم، میگه از این دست آیات این استفاده میشود که هیچ کس جز خدای تعالی دارای علم غیب نیست و اعتقاد شیعه، چون فقط شیعه به صورت کامل اعتقاد دارد که خدای تعالی علم غیب داره، منحصر در خودشه، اما خودش خواسته به بعضی جاها به دیگران هم این علم رو بده، اعطا بکنه به مقداری که اراده کرده. اینو فقط اعتقاد شیعه است. اهل سنت هم به این مقدار اعتقاد شیعه اعتقاد ندارن، یعنی غیر وهابی ها، چون اهل سنت میدونین دو گروه هن، اهل سنت معمولی، اهل سنتی که چی باشن؟ وهابی باشن، اینا دو گروه. بنابراین میگه آقا مخالف شیعه میگه هیچ کس جز خدای تعالی دارای علم غیب نیست و اعتقاد شیعه مبنی بر داشتن علم غیب پیامبران و امامان مخالف قرآن کریم هست. قرآن کریم این 14 تا آیه‌ای که ما خوندیم میگه آقا همش در انحصار خدای تعالی است. این مخالف عقیده شیعه است و شیعه داره مخالف قرآن داره صحبت میکنه. این مطلب همه متوجه شدن اشکال رو که مطرح کردیم؟ سوال همه متوجه شدی؟ بله دوستانی که همه متوجه شدن، کسانی که در این دنیا هستن، کسانی که الان روحشون داره سیر میکنه در عوالم بالا، همه متوجه شدن؟ یه صلوات دیگه برای شادی روح شهدا بفرستید. خب اینجا من به نظرم که حالا اشکالی که مطرح کردیم، اگرچه حالا این کار شاید مثلا خود خطرناک هم باشه، ولی چون خودمون گفتیم که شیعه اعتقاد داره و پاسخی داره و دوستان هم روش کار بکنن، راجع به بحث پاسخش وارد نشویم. یعنی ببینیم که دوستانم که کار کردن انشالله جلسه آینده میان، ببینیم که رو این قضیه تفکراتشون به چه صورته. اول یه جمعی بکنیم، بعد انشالله شروع کنیم پاسخ این مطالب رو دادن تا بریم سراغ بحث های دیگر خودمون توی این مجموعه. پس کسانی که در فضای مجازی صحبت های ما رو گوش میکنن دقت بکنن که ما اشکال رو مطرح کردیم و گفتیم این اشکال پاسخ داره، پاسخش هم در قرآن کریم و در روایات هست و پاسخش هم همه رو میاریم انشالله، و منتظر باشن تا انشالله پاسخش رو دریافت بکنن به حول قوه ارادی الهی. سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب امشب یه وقتی هم میذاریم که برای سوالات، اگر کسی سوالی داره از خانم ها و آقایون بگه که سوالشو پاسخ بدی. با کسی سوالی نداره از آقایون، خدا رو شکر همه هدایت شدن الحمدلله رب العالمین، یعنی همه الحمدلله پذیرفتن که علم غیب منحصر به خدای تعالی است. بفهمید هست، بده میکروفون خدمت آقای نست.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمونه که آنچه که بشر نمیداند خدا میداند، یا می موسوی الله خودش به صحیح داره. بعد فرمونه که آنچه که بشر نمیداند خدا میداند.
خب
ملائکه هستن، یه موجود اجنم هستن که به اصطلاح چه نمیدونی خدا میداند.
نه ببینید، ما بحث رو باید از ریشه شروع کنیم. ما میگیم خدای تعالی عالم الغیب، یعنی هر اون چه که موجودات نمیدانن، هر اون چه که موجودات نمیدانن. موجودات شامل اجنه، ملائکه، شامل حیوانات، شامل هر چی که میخوای حساب کنی، انسان ها، هر چی، اینها نمیدونن، خدای تعالی میدونه. حالا خداوند متعال آمده باشه اینجا طبقه بندی کرده باشه به یک طبقه مانند ملائکه، مثلا یه چیزهایی رو مثلا در یه مقطعی از زمان به اینها اطلاع داده باشه. دقت کردین سیمه مخالف چیز ما که نشد، که یعنی این نظر ما حرفون به شما برسه. ببینید این مطلب هم دقت بکنید که اینجور نیست که ملائکه خداوند از همه چی که هیچی، از نصف چیز هم اطلاع داشته باشن، اصلا اینطوری نیست. این خلاف قرآن کریم. قرآن کریم به اینها میفهمد که یه جایی هست تو قرآن کریم، حالا ما میخونیم اینا رو، که آقا اینها اعتراض میکنن به خلقت خداوند که خدایا چی میخوای بیافرینی؟ فرمود من اراده کردم که آدم بیافرینم. حالا ما داریم اینجوری تعریف میکنیم عوامونه، اینا گفتن ای داده بیداد دوباره میخواد اعضای مجمع تشخیص مصلحت خلق بکنه، که اینا هر چی ما الان تو مجمع تشخیص مصلحت، هر چی جاسوس و خائن و اونا چی هم اونجا قاطی باتی شدن رفتن نشست، چی کار کنیم؟ حالا ملائکه گفتن خدای دوره میخوای آدم خلق بکنی. بعد تو قرآن فهمودن که میخواد فساد بکنه در روی کره زمین و خونریزی را بیافته دوباره رو کره خاکی. این نشون میده که قبل از حضرت آدم هم بر روی این کره چی بوده؟ آدم بوده، که ملائکه اطلاع داشتن، چون بوده اطلاع داشتن. دقت کنید اینجا حالا یه نکته است که میخوایم در پاسخ آقای نصری بگیم، که اینا همه چیز هم اطلاع ندارن، خیلی خیلی کم یه جاهایی در یه مقطعی از زمان خدا بهشون یه سری میگه. اینا حرفو زدن، این آیه قرآنه، این حرفو زدن. خدای تعالی بهشون فرمود که من انی اعلم و مالا تعلم، من یه چیزی میدونم شما در این کار دخالت نکنید، یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. گفتن که اینا استغفار کردن، گفتن که ما در نزد ما علمی نیست، لا علم لنا الا ما علمتنا. حالا یا اینجا بود که گفتن یا جای دیگه سر یه موضوعی چه چندین جا داره که خدا با ملائکه صحبت کرده، ملائکه گفتن این جمله رو، لا علم لنا، نزد ما دانشی نیست الا ما علمتنا. علمتنا یعنی مگر اون مقداری که تو خواستی به ما در یه مقطعی از زمان چیکار کردی؟ آموختی. مگر همون مقدار نزد ما، ما چیز دیگه نمیدونیم. سبحانک پاکم و نزهی تو، ما هم عذرخواهی میکنیم، اصلا دیگه دخالت تو این کار نمیکنیم. پس معلومه که ملائکم همه چیز که هیچی، نصف چیزام که هیچی، خیلی کمترش هم ندن، خیلی کم اونها هم اطلاع دارن. ملائکه کارشون تو آسمان ها چیه؟ همون مأموریتی که خدا به اینها داده. یه نفر مسئول بارانه، یه نفر مسئول برفه، یه نفر مسئول قبض روحه، یه نفر مسئول دعای بندگان برسونه بالا، یه نفر مسئول خواندن بندگان تو ماه رجب، یه نفر مسئول خواندن بندگان شبای جمعه است. این مسئولیتاشونه، لازمه اینا از غیوب اطلاع داشته باشن، خدا هم نخواسته این اطلاع داشته باشن، ولی اتفاقا برای پیغمبراش خواسته، مخصوصا برای پیغمبر خاتم و برای ائمه، که اینا رو ما بعداً برای شما با دلیل ذکر خواهیم کرد. دیگر خب، اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. خدایا به حق این ماه رجب اگر تا این ساعت ما رو نیامرزیدی، این ساعت که روز 15 ماه رجب، نیمه ماه رجب گذشت، اعتکافیونم دیگه امشب شاد و شنگول میرن خونه هاشون، بلکه حبه انگور، بلکه حبه انگور. حالا چرا؟ با اینکه سه روز روزه بعدش با خوردن شام اینا خیلی مزه داره، چون اونام که اونجا با اینا میدن شام اینی که بهشون میدن میشه. باگه عرض به خدمتتون که خدایا به حق این ماه رجب همه اینایی که دعا کردن، اعتکافیون غیره، همه ماها، خاندان ما فلان، اگه تا این ساعت ما رو نیامرزیدی، از سایه همه ما اعتکافیون غیره، ماها، خانواده‌های ما سببن نسبن، ببخش و بیامرز. اموات همه ماها، مخصوصا عزیز دلمون حاج آقای علیرضا مخملیان رحمت الله علیه، ایشان را هم و همه اموات ما رو هم سببن نسبن ببخش و بیامرز. شهدای ما ترفیع درجه عنایت بفرما. خدایا به حق این ماه رجب و باقی موندهش نزولات جوی، باران رحمت، برف رحمت در این کشور بر مناطق مختلف باز هم زیادتر از گذشته نازل بفرما. به حق محمد آل محمد خدای شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما. با از بین رفتن اسرائیل و آمریکا و انگلیس و سرکوب و منکوب شدن اینها، مسلمانان مخصوصا شیعیان در این کره خاکی به پیروزی نهایی برسان. خدایا به حق محمد آل محمد عاقبت کشور ما، رهبر ما، شیعیان هر جا هستن، شیعیان امیرالمومنین، عاقبت جوانای ما، نوجوانای ما، دختر و پسر ما، از این خانواده های ما، خدایا خودت عاقبت همه اینها رو ختم به خیر بفرما. خدایا وسایل انحرافی در جامعه ما که باعث گمراهی جوانان ما شده، خودت اینها رو از بین ببر. مسئولین خواب زده ما، به خواب رفته ما در امور فرهنگی و امثال اینها از خواب غفلت بیدار بفرما. تأجیل در فرج و ظهور حضرت ولی از ارواح نافدا بفرما. خدایا ما رو هم از رجبیون قرار بده، این ماه رجب رو هم آخرین ماه رجب عمر ما قرار مده. سه تا صلوات بلند برای استجابت دعاها بفرستید.